شیوع ویروس جهش یافته کرونا در خوزستان میزبانی لیگ دسته یک بسکتبال آقایان از این استان گرفته شد. علیرضا پاکتل رئیس فدراسیون هندبال گفت هنوز در شوک لغو مسابقات جوانان و نوجوانان آسیا هستیم. مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال در حالی از فردا آغاز خواهد شد که محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون امروز سعید درخشنده را به عنوان رئیس کمیته کنترل مرحله نهایی لیگ برتر معرفی کرد. لباس کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک نهایی شده و قرار در آخرین نشست مشترک وزیر ورزش با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از این لباس رونمایی بشه. تیم‌های پاس گرگان و مصر رفسنجان با کسب دومین پیروزی در مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک والیبال سهمیه حضور در لیگ برتر سال 1400 را دریافت کردند. با اعلام فدراسیون قایقرانی دور برگشت لیگ برتر روینگ 11 اسفند در بخش مردان و 12 اسفند در بخش زنان برگزار خواهد شد. 26 رکاب زن به اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی نیمه استقامت دعوت شدند. ممنون که همراه من.
درود به همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی. توی این فرصت یه اشاره بکنیم به برنامه بازی‌هایی که برگزار شد یا قرار هست انجام بشه، چه مسابقات فوتسال خودمون و چه رقابت‌ها در فوتبال اروپا. فوتسال امروز 6 مسابقهش برگزار شد در دو گروه الف و ب. گیتی پسند 4-3 شهروند سالی رو شکست داد، شهید منصوری 5-2 فردوس قم رو برد و اهورای بهبهان با کراپ الوند 2-2 برابر شدند. در گروه دوم یا گروه ب مسابقات مس سونگون یک پیروزی قاطع رو مقابل حفاری اهواز به دست آورد، 7-0 حریف خودش رو شکست داد. سنیچ ساوه 5-4 کوثر اصفهان رو شکست داد. پرگل ترین بازی های در بازی امروز در واقع ایمان شیراز و راگا هم یه بازی پرگل رو تونستن رقم بزنن، 4-4 برابر بازیشون به اتمام رسید. اما جدا از فوتسال، رقابت های فوتبال در اروپا هم امشب برگزار میشه. در چارچوب لیگ برتر انگلستان برایتون میزبان کریستال پالاس هست. در چارچوب لالیگای اسپانیا اوساسونا با سویا دیدار میکنه. سری آ ایتالیا یووه میزبان کروتونه هست. در چارچوب لیگ بلژیک کلوب بروژ میزبان لون خواهد بود و اینها در واقع مسابقات مهمی هست که در قرار هست برگزار بشه. البته اشاره کنم به این که پورتویی هاش در واقع همبازی های مهدی طارمی قرار هست که امروز میهمان ماریتیمو باشن. به وقت تهران ساعت 22:30 دقیقه این بازی برگزار میشه و مهدی طارمی هم که این روزها فوق‌العاده داره عالی ظاهر میشه، چه در لیگ قهرمانان اروپا چه در مسابقات لیگ پرتغال که خودتون هم در جریان هستید، در ماه ژانویه تونست عنوان بهترین بازیکن رو به دست بیاره، جایزه‌ش هم اتفاقا پری روز گرفت و این نشون میده که طارمی بسیار خوب تونسته خودش رو با شرایط پریمیر لیگ پرتغال همخوان و همراه بکنه. امیدواریم که انشالله این موفقیت ها برای ایشون هم ادامه داشته باشه. اشاره کردیم به مهدی طارمی، البته در نظر بگیریم توی ماریتیمو هم ما 2 ایرانی داریم، امیر عابدزاده و همینطور علیپور که برای هر دوتاشون هم آرزوی موفقیت داریم. بازی به هر حال بازی جذابی هم میشه برای علاقمندان به فوتبال در کشورمون. اما بریم به سراغ گفتگوی زنده برنامه امشبمون با جناب مهدی حجبری، سردبیر سایت ورزشی طرفداری، و قرار هست که راجع به همین بحثی که مطرح شد در گفتگو با ایشون هم مطالبی رو عنوان بکنیم. آقای حجبری سلام به شما، شب بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان عزیز برنامه‌تون، همینطور کارشناس محترم برنامه.
درود بر شما جناب حجبری.
درود به شما، خیلی ممنونم. خب آقای حجبری، از ابتدای هفته ما در برنامه همیشه با ورزش به سراغ سوژه انتخابات فدراسیون فوتبال رفتیم و اینکه به هر حال بر اساس در واقع آن چیزی که امروز در فوتبالمون داریم می‌بینیم خیلی مهم هست که کسی مسئولیت فدراسیون رو برای 4 سال آینده به عهده بگیره. یکی از نگرانی هایی که وجود داره و این روزا خیلی هم راجبش بحث میشه این هست که توی این فرایند انتخاب قرار چه اتفاقی بیفته، ویژگی های افراد، توانایی های اونها، برنامه هاشون به عنوان اولویت باشه و بر اساس در واقع همین نکاتی که عرض کردم کسی انتخاب بشه به عنوان رئیس آینده، یا اون رایزنی ها و لابی های معمول قرار اولویت اصلی باشه و کسی انتخاب بشه که اصطلاحاً با اون جمع همراه تر باشه. ارزیابی خود شما چیه؟ این که کدومی که از این دو تا روش میتونه واقعا آینده بهتری رو برای فوتبال ما بسازه؟
ببینید، من خودم به شخصه امیدوارم که دوستان عزیزی که تو مجمع نشستن به برنامه رأی بدن، خوب، نه به شخص. یعنی ببینن در روز مجمع، ببینن که کدوم شخص برنامه بهتری برای اجرا داره، و البته ضمانت های اجرایی اون برنامه مهمه دیگه. شما میدونید توی کلن ورزش و فوتبال موضوع این نیست که شما ایده های خوبی برای اجرا داشته باشید، مهم اینه که شما بتونید ایده ها رو اجرا کنید، و از همه مهمتر اینه که بتونید برنامه ای رو که روی کاغذ میارید قابل پیگیری باشه و تا آخر پیگیری کنید. من تصورم اینه، این که میگم رویاست دیگه. الان با این چیزهایی که ما داریم در مورد انتخاب میشنویم، متاسفانه این یک رویاست که دوستان به برنامه رأی بدن. من احساسم اینه که به شخص رأی میدن و از قبل هم مشخص شده، یعنی دوستانی که از همون روز اولی که فرم ها رو برای تایید و اینا دوستان داشتن جمع میکردن، تقریبا مشخص بود که چه کسانی رأی میارن یا چه کسانی رأی نمیارن. این غلط‌ترین شیوه این انتخاباته و کاریش هم نمیشه کرد. یعنی واقعیت اینه که ما در این چند روز خیلی تلاش کردیم تو رسانه خودمون، حداقل همونجوری که شما دارید تلاش میکنید که اعضای مجمع رو آگاه کنید، ما هم تلاش کردیم به اندازه خودمون. با اعضای مجمع حتی گفتگو کردیم، سوال کردیم ازشون که معیارتون برای رأی دادن چیه، حتی پرسیدیم که اگر بهتون توصیه کنن به کسی رأی بدید، آیا رأی میدید یا نمیدید. بعضی از دوستان تو مجمع که اصلا پاسخگوی خبرنگاران نیستن، یعنی چون تصمیمشون رو گرفتن یا بهشون دیکته شده که به چه کسی رأی بدن. اونهایی هم که پاسخگو بودن، غیر از یه تعدادی که من ازشون تشکر میکنم که واقعا میشه روی حرفشون حساب کرد، غیر از این دوستان بقیه رو من احساس کردم که اونا اصلا تفکرشون اینه که توی یه رودرواسی گیر کردن، میخوان رأی بدن و یه شرایطی انگار مثلا اصلا براشون نه برنامه مهمه نه فوتبال مهمه. متوجه میشه چی میگم؟
بله بله.
یعنی انگار مثلا یه برگ رأی، یه امتیازیه، میخوان بر حسب قولی یا یک قراردادی یا یک قول و قراری این رو به یکی از نامزدها بدن.
چه اینطور؟ آقای مهرانی خدمت شما هستیم، خواهش
می‌کنم. بله، خدمتتون عرض کنم که یکی از مسائلی که ما پیش از این حالا دیدیم در انتخابات فدراسیون‌های مختلف ورزشی این هست که پیش از برگزاری انتخابات که صحبت از ارائه برنامه میشه و در اون برنامه هم اگر برنامه‌ای وجود داشته باشه و منتشر بشه در رابطه با نحوه تعامل با بخش‌های مختلف، افزایش همگرایی و غیره، خیلی مطالب میشه خوند و شنید و دید. اما در عمل وقتی که انتخابات تمام میشه، افراد در پست‌های خودشون قرار میگیرن، همون گروهی که با هم لابی کردن، با هم کنار اومدن، با هم قول و قرار گذاشتن، اینا دور هم جمع میشن، درها رو میبندن و پشت درهای بسته کار خودشون رو ادامه میدن. فکر میکنید که در این فضای جدیدی که به وجود آمده در رابطه با انتخابات فدراسیون فوتبال، آیا ما به صرف گرفتن رأی از اعضای مجمع میتوانیم اطمینان حاصل بکنیم که مواردی که حالا به نوعی به عنوان یک هدف مد نظر قرار گرفته محقق خواهد شد، یا اینکه باید فراتر از این قول و قرارهای داخلی ما به دنبال کسب یک مقبولیت عمومی در جامعه بزرگ فوتبال داشته باشیم و اگر که یک چنین هدفی تعقیب بشه، افرادی که انتخاب خواهند شد بایستی که چه کارهایی که تاکنون انجام نشده را انجام بدن؟
ببینید، ما این الان این صحبتی که الان شما فرمودید، ما در یک سیستم ایدئال میتونیم در مورد این مسائل صحبت کنیم. یعنی در سیستمی که ما میدونیم که دوستان دور هم جمع میشن با این تفکر که به پیشرفت فوتبال فکر کنن، با این تفکر که ایرادها رو برطرف کنن. من مشکلم با خود سیستم است، توجه میکنی؟ در یک سیستم ایدئال بله، این چیزی که شما میفرمایید بهتر اینه که کسی که برنده شد دنبال این نباشه که فقط با افراد خودش کار کنه. اگر در طول مجمع دید که گروهی که بازنده شد برنامه بهتری داشته برای ارائه، بیاد از اونا دعوت کنه، از برنامه های اونا استفاده کنه، هیچ اشکالی نداره. اگر ائتلاف بعد از انتخابات شکل بگیره، یعنی نامزد برنده بیاد حتی از نامزد بازنده کمک بگیره، اینا تو یک سیستم درست، یک سیستمی که طراحی درست داشته باشه اصلا ایدئاله. ولی یک واقعیتی که وجود داره الان ما داریم میبینیم تو حرفهایی که زده میشه، متاسفانه داریم میبینیم یک سری امتیاز دادن و امتیاز گرفتنه. یعنی هیئتی این رو حق رأی داره، امتیازاتی میخواد، در قبالش میخواد اون حق رأی رو به یک نامزدی بده. من خواهشم از اعضای محترم مجمع اینه که ببینید 87 نفرن مجمع 89 نفره فوتبال، دو نفر خب ما به خاطر نداشتن فوتبال ساحلی بانوان، مربی و کاپیتان فوتبال ساحلی بانوان پس تو انتخابات نداریم، 87 نفرن. از این 87 نفر خواهش میکنم که فوتبال رو ببینن، آینده فوتبال رو ببینن. من نمیخوام از هیچ نامزدی نام ببرم چون برنامه های دوستان رو بعضیاشو دیدم بعضیاشم ندیدم، ولی خواهشی که دارم به نه به توصیه کسی فکر کنن، نه به صندلی و میز خودشون فکر کنن. اون کسی که رئیس هیئته اگر برنامه درستی داشته باشه مطمئن باشه که هر رئیسی بیاد محتاج به این آدم که ازش برنامهش استفاده کنه. اون مدیر باشگاه مطمئن باشه که هر رئیسی که بیاد اون اگر کارش رو به درستی انجام بده نمیتونن تغییرش بدن. نگاهشون یه نگاه رفاقتی یا نگاه این که آقا من این رأی رو میدم چه امتیازی به من میرسه نباشه. نگاهشون این باشه که چه اتفاقی برای فوتبال اتفاق بهتریه و چه اتفاقی رقم بخوره فوتبال ما پیشرفت میکنه. فراموش نکنیم ما امروز با فوتبال بدهکار طرفیم. من نمیخوام بگم فوتبال ورشکسته، ولی تعارف که نداریم، فوتبالمون بدهکاره. پرونده ویلموتس هست، مشکلات خیلی زیادی داریم. کسی که میاد پشت اون میز میشینه بسم الله الرحمن الرحیم میخواد کارش رو شروع کنه، 500 میلیارد تومان حداقل باید پول داشته باشه برای شروع کارش، حداقل این بودجه رو باید تامین کنه، مشکلات رو باید برطرف کنه، باید به هیئت‌ها بودجه بده، باید فوتسال ما رو درست کنه، شرایطش رو، فوتبال بانوان ما رو درست کنه، فوتبال پایه ما رو درست کنه. و از همه مهمتر نیروهایی که فرسوده شدن رو باید به مرور باشون خدافظی کنیم و نیروهای جوان رو داخل کار بیاریم. ببینید ما نیاز داریم فوتبال رو به فوتبالی‌ها واگذار کنیم. این یه واقعیت، ما تو کشتی دیدیم اینو که وقتی کشتی رو به کشتی واگذار کردیم اتفاقای خوبی افتاد. تو رشته های دیگه هم دیدیم، تو هر رشته ای که ما اون رشته رو به اهل خودش واگذار کردیم اتفاق خوبی افتاد. ما باید از بچه های تحصیل کرده ای که فوتبالیست بودن بعدش دنبال تحصیلات رفتن امروز دعوت کنیم، هر کی که برنده شد فرق نمیکنه، دعوت کنه از این دوستان بیان کار کنن، تو کمیته های مختلف فعالیت کنن. خانواده فوتبال رو باید دور هم جمع کنیم. یک دوره‌ای در دهه 60 و دهه 70 ما فوتبالیست تحصیل کرده و ورزشکار تحصیل کرده نداشتیم. ما ورزشکارامون تحصیل کرده به اون شکل نبودن، محتاج بودیم بریم در ورزش از مدیران دیگه استفاده کنیم، اصطلاحاً بریم فرزند خونده ها رو بیاریم که بیان توی ورزش اداره کنن. الان ولی ما در ورزش فرزندانی داریم که خودشون تحصیل کردن، مدیریت ورزشی خوندن، آشنا با این مسئله هستن. اونها رو به مرور بیاریم بیان، اگر هم آزمون خطا هست اونا آزمون خطا داشته باشن، اونا یاد بگیرن، اونا کار کنن، هر خود این خانواده خودش رو اداره کنه. من خواهشم از اعضای مجمع اینه که واقعا این رو ببینن، فوتبال رو ببینن. اون صندلی اگر قرار بود به مادام العمر در اختیار این دوستان باشه به این دوستان نمیرسید، نفر قبلی روش نشسته بود و هیچ وقت بلند نمیشد. این صندلی ها، این اتاق ها، این کلید های اتاق ها که دست دوستان امانته، اینو یک روز بهشون دادن، یه روزم ازشون میگیرن. حداقل تو این دوره اینا بیان یه سرفصل تازه توی مجمع باز کنن، و برای اولین بار یک کاری رو رقم بزنن که دیگه انتخابات از قبل برندش معلوم نباشه و همونجا کسی که برنامه بهتری داشت، کسی که ضمانت اجرایی بیشتری رو برنامهش بود و راهکارهای درستری برای نجات فوتبال از شرایط فعلی داشت، اون برنده انتخابات باشه.
خب من آخرین سوال رو هم بپرسم، حالا چون با توجه به این که در رابطه با خود انتخابات مطالبی که مورد نظر بود گفته شد، به نظر شما اگر که ما انتخابات رو در همون زمانی که مقرر بود می توانستیم برگزار بکنیم، یعنی در اردیبهشت ماه، چه تغییرات یا چه تأثیراتی در فوتبال کشورمون تا به امروز می تونستیم شاهد باشیم؟ آیا چیزی رو از دست دادیم؟
خیلی چیزا رو از دست دادیم. ما یه فضای موقت به وجود آوردیم. ببینید، شما بهتر از من میدونید، در یک فضای موقت شما نمیتونید پیشرفتی ببینید و شما نمیتونید اصلا برنامه‌ای ببینید. ببینید کسی که نمیدونه فردا هست یا نیست، شما چجوری میخواهید به این بگید که برو به ماه آینده فکر کن؟ کسی که نمیدونه، کسی که امروز موقته، چی اصلا ازش حرف شنوی داره؟ ببینید، از همون روزی که گفته شده این انتخابات قرار ده اسفند برگزار بشه، شما برید نگاه کنید فقط چند تا پرونده در کمیته تعیین وضعیت مونده و اجرا نشده. کمیته تعیین وضعیت حکم داده فلان باشگاه باید پروندهش پنجرهش بسته شه، ولی حکم اجرا نمیشه. میدونید چرا؟ چون طرف میگه خب من الان روز آخره، چند روز دیگه من میخوام برکنار شم، چرا الان با یه باشگاه دیگه برم تو دعوا؟ بذار حالا این حکم باشه، ببینیم بعد انتخابات چی میشه. 8 ماه 9 ماه فوتبال ما این شرایطو داره. بذارید ببینیم بعد انتخابات چی میشه، بذارید اساسنامه اصلاح شه ببینیم چی میشه. این فضاهای موقتی رو شما ببینید، این فضاهای موقتی رو آدمهایی میسازن که دنبال سوء استفاده هستن. آدمی که بخواد کار انجام بده به هیچ وجه نه میپذیره در یک فضای موقت کار کنه و نه اجازه میده یک فضای موقت باشه. متاسفانه در این فضای موقته که هیچ کاری پیگیری نمیشه و امروز وضعیت فوتبالمون رو میبینیم که به چه شکله و متاسفانه میگم نگران کننده است. من خیلی به عنوان یک عضو کوچک از خانواده فوتبال نگران این قسم که در روز مجمع باز هم همون لابی ها و اینا تعیین کنه و
به حال تاوانی که ما در این 9 ماه با تأخیر در انتخاباتمون به دلایلی که بر همه روشن هست پرداختیم، چه بسا خیلی بیش از اون تاوان ضرر مالی و معنوی است که ما بابت استخدام ویلموتس پرداختیم و این باید دید که چه چیزی گرفتیم و چه چیزی رو از دست دادیم.
آقای مهرانی عزیز ببخشید، پول رو میشه دوباره برگردون ولی زمان رو به هیچ وجه نمیشه برگردون. شما زمانی که از دست دادی که دیگه دوباره براتون بر نمیگرده. اون زمان رو ما از دست دادیم و عقب افتادیم و یه واقعیتی هست. ببینید، قطار زمان حرکت میکنه و شما اگر سوار نشید اون قطار وای نمیسته، اون به حرکتش ادامه میده. ما الان همینجوری 9 ماه دیگه، 9 ماه بیشتر از قبل، از فوتبال آسیا، از فوتبال قاره خودمون، از همسایه های خودمون عقب افتادیم به خاطر همین شرایط موقت.
درود بر شما جناب حجبری، انشالله بازم بتونیم در خدمتون باشیم.
خوشحال شدم. من فقط بازم برای بار آخر تاکید میکنم دوستان به کسی رأی بدن که اهلیت فوتبالی داشته باشه، برای فوتبال نخواست فوتبال رو پله کنه که بعدن به یک پست بزرگتر برسه. کسی باشه که سابقه دشمنی با فوتبال رو نداشته باشه، سابقه نابود کردن یکی از تیم‌های پرطرفدار و قطب فوتبال تهران رو نداشته باشه. کسی باشه که بتونه به فوتبال ایران کمک کنه، نه کسانی که در گذشته وقتی مسئولیت داشتن بلایی سر فوتبال ما آوردن که قهرمان آسیامون امروز در دست سه هم دیگه حضور نداره و نابود شده.
خیلی متشکرم آقای حجبری عزیز، با شما خدمت
هستم. خب دوستان گرامی، شنوندگان محترم، همچنان با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. خب ما خداحافظی کردیم با آقای حجبری عزیز و گفتگوی با ایشون انجام گرفت راجع به ویژگی هایی که بایستی مد نظر اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در روز یک شنبه باشه. موضوع بسیار مهمی که میتونه آینده فوتبال ما رو به شکل ویژه شکل بده و شرایطی رو به وجود بیاره که دغدغه های گذشته فوتبال به حد اقل برسه. اینکه لابی و رایزنی اتفاق میفته موضوع کاملا معمولی هست، در همه جا اتفاق میفته، در ورزش هم مثل دیگر حوزه‌ها از جمله سیاست هم این موضوع شکل میگیره. اما نگرانی این هست که ما لابی ها و رایزنی ها رو اولا بدونیم بر آن چیزی که واقعیت امروز فوتبال هست، مگه میتونه ما رو نگران بکنه؟ همچنان همراه ما باشید. 19 و 20 دقیقه
السلام علیکم، خسته نباشید. درود بر شما مجریان خوب، عزیز و مهربون و یاران همیشگی. خدا خیرتون بده. انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال ایران یک شنبه آینده برگزار میشه. بازم همون افرادی هستنشون که جوری بگم اسکنه میتونیم بیاریم، کارهایی نداشتن، کسانی میخوان بیان بشن رئیس فدراسیون که پستای خوبی دارن، حقوقای کلونی دارن میگیرن و متاسفانه باز اینا همونا هستن، دوباره بودن کاندید شدن. هیچ باب تاب و میل ما نیست، هیچ، چه جوونا چه بنده و امثال ما نمیتونیم قبول بکنیم که اینا بخوان بیان دوباره در مسند قدرت یکی از اینا قرار بگیره. اینا فقط نابودگر هستن، فوتبال ایرانو به نابودی سوق میدن، هیچ کار مثبتی نکردن. عملکرد چندین ساله ای افرادو شما زیر نظر بگیرید، کاملا به این امر واقف هستیم که تا الان هیچ پیشرفتی ما نداشتیم تو بستر فوتبالی.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال در زمینه این موضوع برنامه‌تون داشتم، اینکه مجریای برنامه جواب من رو اگه امکانش هست بدن که دوستانی که میان و واسه ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام میکنن، آیا فقط اون جنبه در واقع اسمیش واسه شون خیلی مهمه یا جنبه مالی هم واسه شون داره؟ به این خاطر که خودشون اعلام میکنن که آقا هیچ جنبه مالی نداره، ما فقط دردسر داریم، ما فقط زحمت میکشیم، بدون هیچی میایم این کارو واسه شما انجام میدیم به خاطر خدمت به مردم. و این مردم واقعا اگه این خدمت رو نخوان باید چیکار بکنن؟ چرا باید یه رئیس هیئتی نظر بده در مورد ریاست فدراسیون فوتبال؟ چجوری میخواد انتخاب کنه یه نفر بالا دست خودش رو؟ من ممنون میشم که اگر این سوال رو بپرسید از کاندیداهایی که میخوان انتخاب بشن. ممنونم. نوشتارش
فدراسیون و رئیس فدراسیون انتخاب کردن شق القمر مگه؟ آقا چرا نمیتونه؟ مگه آقای امیر خادم در قبال کشتی در فدراسیون موفق نبود؟ آقای دبیر در قبال فدراسیون موفق نیست؟ اگر بیان جوان کسی که زحمت کار کشیده انتخاب بشه، یه آدم فعال دلسوز زحمت کشو بذاریم، چهار نفر کسی که میفهمن بلدن بیان سر کار، واقعا اگر کسی دلسوزه حتی بازنشسته از حساب بلده بیاد نظر بده. هر جایی چه رادیو چه روزنامه های به حساب ورزشی سوالی دارن از مسئول مربوطه بپرسن، اگر جواب نداد شکایتشون میکنن.
برای به نظر من پیشنهاد من اینه، اگر میشد کاندیدا یک هفته زودتر برنامه‌شون رو میدادن تا بتونن رای دهنده ها مطالعه کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن، چون توی زمانی که موقع انتخابات خیلی سخت میشه که برنامه های اینا رو کنترل کرد. اینو ممنون میشم از شما اگه بتونید جواب قانع کننده بهم بدید. با تشکر از کرج. اوه
خیلی متشکرم از همه شما دوستان. حتما به پرسش‌های شما در بخش بعد خواهیم پرداخت. بریم الان به اتفاق بخش گزارش رو بشنویم که همکارمون سرکار خانم منصوری تقدیم شما می‌کنه.
همراه هستیم با یکی از بانوان فوتبالی کشورمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، سرکار خانم مریم آزمون که خدمتشون سلام عرض می‌کنم و همراهیتون با همیشه با ورزش خیلی متشکرم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای من رو از رادیو ورزش می‌شنوند.
چند روزی بیشتر فرصت نداریم تا انتخابات فدراسیون فوتبال و امسال برای اولین بار بانوان هم قرار هست رأی داشته باشند در این انتخابات. شما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان چه فاکتورهایی رو در نظر میگیرید برای اینکه بخواید انتخابی خوب رو داشته باشید؟ معیار شما چه هست؟
خیلی خوشحالم که به عنوان یک بانو و برای اولین بار اساسنامه فدراسیون طوری تنظیم شد که بانوان ما هم بتونن توی انتخابات شرکت کنن، که برای بانوان هم ارزش قائل دارم میشم و این خیلی باعث خوشحالیه. ما با دوستانمون خودمون سعی کردیم که به هم دیگه نزدیک باشیم، اونهایی که میخواین رای بدیم، گفتیم یک رای قدرتش خیلی کمتر از 6 یا 7 رای هست، رای هایی بدیم که رایمون مثمر ثمر باشه.
و چه فاکتورهایی رو انتخاب خواهید کرد؟
چیزهایی که ما در نظر گرفتیم که اهمیت بدن به ما، همونطور که به مسائل آقایون اهمیت میدن، به مسابقاتشون، به مسابقات دوستانشون، به اردوهاشون، همه رده ها داره میشه و همینطور حقوق هایی که در نظر گرفته میشه در همه رده ها. اولین چیزی که ما میخوایم اهمیتی هست که به موضوع بانوان در فدراسیون فوتبال داده بشه، جایگاه ما هم مشخص باشه. و دومین چیزی که ما برامون خیلی مهمه، چشم‌انداز و اهدافیه که رئیس فدراسیون که میاد در مسند قرار میگیره درباره بانوان داره. ما دوست داریم که واقعا چشم‌انداز 4 ساله یا 8 سالمون مشخص باشه، کجا هستیم و به کجا میخوایم برسیم و در طول این مدت چه برنامه‌ریزی هایی رو میتونیم اجرا کنیم، مشخص کنن واقعا بودجه بانوان چقدر هست، چه ابزاری رو داریم برای اینکه بتونیم بانوانمون رو حمایت کنیم، اونو مشخص کنن. ما بانوان همیشه میتونیم با چیزهایی که در اختیار داریم، با برنامه‌ریزی بهتر، کمترین هزینه رو داشته باشیم و بیشترین ثمره رو بگیریم توی هر جایی که باشیم. کسی که میاد نایب رئیس میشه بهش قدرت بدن، واقعا بهش مدیریت بدن، واقعا بهش اجازه بدن که در بحث بانوان خودش تصمیم گیری کنه.
همین سوال اصلی هست خانم آزمون عزیز، عذرخواهی میکنم قطع میکنم صحبتتون رو. واقعا چه تضمینی وجود دارد؟ شخصی که انتخاب میشود و نایب رئیس بانوانی که در مسند قدرت قرار میگیرند، واقعا این فاکتورهایی که شما اشاره میکنید رو داشته باشند؟ کسانی که الان کاندید هستند بالاخره یک سابقه ای دارند و قرار هست نایب رئیسی رو انتخاب بکنند که اون هم احتمالاً برای افراد مشخص هست.
تلاشمون به این هست اون کسی رو که انتخاب میکنیم، شخصیتشون، کارهایی که انجام دادن، و ما سعی کردیم جلسات مختلفی داشته باشیم، به حضورشون بریم و دغدغه هامونو بگیم، مشکلاتمون رو بگیم. 100% برنامه هایی داشتن کاندیداها که ارائه کردن و ما اونها رو بررسی کردیم. اگر واقعا در این دوره هم بخواد به فوتبال و فوتسال و ساحلی بانوان اهمیت داده نشه، ما دیگه کم کم باید خداحافظی کنیم با این رشته ها. شما ببینید که ما در چه جایگاهی قرار گرفتیم. البته دغدغه های ما نه فقط تیمداری هست، دغدغه های ما آموزش مربیان و مدرسان هست. واقعا نیاز داریم به کلاس هایی که توی تمام دنیا داره برگزار میشه انتخاب کنن و بفرستن و وقتی اونا برگشتن بازخورد اونو برای مربیای لیگمون برگزار کنیم. و اگر هر کسی بیاد و فقط بخواد انتخاب بشه، بیاد یه سری حرفا بزنه و دوباره این برنامه‌ای که داریم تکرار بشه، من فکر می‌کنم از ما بانوان نمی‌تونه هیچ چشم‌اندازی داشته باشه. امیدوارم که ضمانتشون همون وجدان اخلاقیشون باشه، شخصیت کاریشون باشه، همون گفتارشون باشه که اومدن جلو و ما فقط می‌تونیم به همین چیزا اکتفا کنیم.
به نظرتون چقدر فردی که به عنوان رئیس انتخاب می‌شود یا اعضای هیئت رئیس در سیاست خارجی، در مدیریت درست و می‌تونن موثر باشن؟ آیا اصلا این فاکتورها رو شما ملاک قرار دادی؟
100% من با صحبت‌های شما موافقم. نیاز داریم که به اینکه واقعا اشخاصی که میان و اون کسی که قراره که ریاست این فدراسیون به این مهمی که چه حالا از لحاظ تبلیغاتی و چه در تمام دنیا مهم هست، همه اونو نگاه میکنن و قابل توجه همه رسانه ها هست، داریم بررسی میکنیم. دقیقا همین صحبت‌های شما باشه، چه لحاظ ارتباطی، چه لحاظ شخصیتی و چه لحاظ امکاناتی که میتونه بیاره و چه کارهایی که میتونه در پیشرفت و بهتر شدن وضعیت فوتبال کشورمون انجام بده. حالا تو بحث بانوان یا آقایون نداریم، حالا من یه قراردادها رو مثال میزنم. دستمون شاید خیلی بازتر بود و شاید اتفاقاتی که به ضرر ما انجام شد میتونست به نفع ما حتی انجام بشه. کسانی که میان واقعا مسئول باشن، واقعا تحصیل کرده این کار باشن، نگاه مثبتی داشته باشن، در فکر این باشن که بیان و کاری برای فوتبال کشورشون انجام بدن. تو بحث بانوان هم همینطور، کسانی که میتونن رایزنی های جهانی داشته باشن خب خیلی بهتر میتونن به ما کمک کنن. نیاز ارتباط با دنیا داریم، حتی اردوهای دوستان باشون بزنیم، اون مربی ها بیان و ما بتونیم در خدمتشون باشیم و همه مربیان الیتمون رو جمع کنیم به روز بشن. مطمئنم که خیلی تاثیرگذار هست. من و دوستانم نماینده همه بانوان کشور عزیزم ایران هست. اونقدر به خدا این روزها و این شبها فکر میکنیم، بررسی میکنیم، انتخابی رو داشته باشیم که به نفع همه باشه. قول میدیم که بهترین انتخاب رو تا جایی که به ما مربوط میشه و در